ایستگاه اندیشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق حاصل شد باز هم در چهارشنبه شبی دیگر تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه ایستگاه اندیشه رو، برنامه‌ای که انشاءالله بتونیم در اون اندیشه هامون رو ترقی بدیم و این رو فرصتی قرار بدیم برای افزایش معرفت خودمون نسبت به اهل بیت، نسبت به هر وجودی که معرفت به اون لازم هست. انشاءالله امشب هم بهرمند میشیم و استفاده میکنیم از محضر استاد روستایی بزرگوار. انشاءالله بتونیم تا انتهای برنامه نکات زیبا و کلیدی رو ازشون یاد بگیریم. در ماه صفر هست، ابتداءن هم سلامی داشته باشیم خدمت حضرت استاد و هم عرض تسلیتی. انشاءالله بحث رو پی خواهیم گرفت. سلام عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت ولی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر و اونه له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام عزاداری آل الله رو به بینندگان عزیز و ارجمندمون تسلیت و تعزیت میگم و امیدوارم تا به این لحظه عزاداری هاشون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه و انشاءالله با برگزاری هرچه باشه کوهتر این مراسم ها و این عزاداری ها انشاءالله در تعظیم شعائر الهی تلاش کنن و خادمان خودشون رو در شبکه جهانی از ولی عصر از دعای خیرشون فراموش نکنن. خدمت شما هستم.
سلامت باشین، بزرگوارین. حاجم از یک طرف در بالاخره ماه محرم و صفر ماه حضرت آقا ابا عبدالله الحسین هست، در این ماه هستیم. از اون طرف هم خب بالاخره شبکه‌ای هست که خیلی از بینندگان و مخاطبان دنبال این هستند که شبه شناسی و پاسخ به این شبهات رو از طریق همین برنامه و همین کانال بتونن پی بگیرن و پاسخی برای اون شبهات داشته باشن. حالا ما ترکیب این دوتا امشب انشاءالله استفاده بکنیم از محضرتون، ببینیم چه شبهاتی نسبت به حادثه عاشورا و این جریاناتی که بوده مطرح میشه، انشاءالله که بتونیم پاسخ زیبایی هم از حضرت عالی کسب کنیم.
خواهش میکنم. بله، همونطوری که فرمودید بالاخره شبهات متعددی مطرح میشه از افرادی که نوعاً معاندن، چون ببینید یک زمانی کسی طرح سوالی میکنه، خب کسی که به دنبال در واقع پاسخ هست برای یک سوال به یک عالم مراجعه میکنه و از او سوالش رو میپرسه، اما کسی که میاد در سطح فضای عمومی مجازی و یک سری مطالب رو همینجوری یله و رها مطرح میکنه و گاهن بر اساس عدم تخصص و عدم مطالعه هست، یا گاهی اوقات میبینیم که یک سری مطالب رو با طعنه و تهمت و اینها میان مطرح میکنن، این دنبال شبهه افکنی است و دنبال یافتن پاسخ نیست. نمیخواد مجهول خودش رو تبدیل به معلوم بکنه، بلکه میخواد فقط یک چیزی گفته باشد. از این دست افراد ما در جماعت وهابی داریم، در جماعت آتئیست داریم و خیلی منحرفین دیگر. خب یکی از این جماعتی که در واقع آمده و این مدل شبهات رو مطرح میکنه بدون تخصص و مطالعه دقیق و فنی و روشمند، این آقایون آتئیست هستن که بالاخره در قالب‌های متعددی میان این مسائل رو مطرح میکنن. یکیش هم همین سلیمانی امیری هست که ما پاسخش رو در این برنامه میدیم و من از اتاق فرمان خواهش میکنم اگر ممکن هست کلیپ شماره یک رو پخش بکنن تا انشاءالله پاسخش رو با هم داشته باشیم.
در تیراندازی عمومی که صورت میگیرد آوردن که بین 38 تا 50 نفر از یاران حسین کشته شد. یکی از کشته شدگان عبدالله بود که در واقع یکی از کودکان حسین بود که این کودک در تیراندازی عمومی که صورت گرفت کشته شد. ظاهرا بر روی پای پدر بود، اما کودکی که در حدود 4 5 سال سن داشت و شیعیان بعدا از او به عنوان علی اصغر استفاده کرد، در حالی که حسین کودک شیرخواره ای نداشته که بخواهد در واقع بر روی دست ها بگیره و طلب آب بود. این رو به نوعی از مصادر تاریخی کنار گذاشتن، نقلی از ابن عصب کوفی رو گرفتن برابر کردن که بله حسین کودکی داشته به واسطه طلب آب با جیری او رو هدف قرار داد.
بسیار خوب، بله همونجور که دیدیم یک شبهاتی که کنه برای ماها، سوالاتی که به وضوح تا الان برامون بدیهی بوده دارن اینها رو مطرح میکنن. اما حالا نسبت به حالا اصل مطلب، جنبه تاریخیش رو هم بخوایم بررسی بکنیم، از کی شروع شده این شبهه و پاسخش حالا به چگونه هست؟
بله، ببینید این شبهه‌ای که این شخص مطرح میکنه که امام حسین شیرخواره‌ای نداشته، خب این که بگیم تاریخش کجاست؟ قبل از این آقایان آتئیست حداقل بنده ندیدم که کسی مطرح بکنه، و حالا ممکنه بعضی جریانات مطرح کرده باشن، اما خب طبیعتاً کسی این گونه صحبت میکنه که با تاریخ آشنا نیست. ایشون میاد میگه بله این در یک تیراندازی عمومی، در یک حمله عمومی بچه 4-5 ساله کشته شد، این تعبیر رو به کار میبره و میگه امام حسین شیرخواره ای نداشته، و میگه بالاخره شیعیان از یک منابعی مثل ابن اعصم و اینها گرفتن این حرفا رو. این محصل حرفای این فرده. این معلومه نه تاریخ رو درست خونده، نه ابن اعصم رو دیده، و همینطوری به چیزی که براش نوشتن اکتفا میکنه و بدون مطالعه کتاب الفتوح ابن اعصم یا دیگر منابع تاریخی میاد یک سری چیزایی که نوشته شده دیکته شده براش به عنوان شبهه مطرح میکنه. اما منابع تاریخی ما بر اثر، یعنی بر اساس اون تتبعی که حقیر انجام دادم، در باب حضرت علی اصغر 3 جور گزارش کردن این مسئله رو. یک عده آمدن تکیه کردن بر آتش کودک بر اثر تشنگی، یعنی بچه تشنه بود، امام درخواست آب کرد و او رو کشتن، اون بچه رو. یک عده اینجوری مطرح کردن. یک عده آمدن فقط گفتن شیرخواره‌ای بود و شهید شد. یک عده آمدن و گفتن 6 ماهه بود، یعنی منابع متعدد. پس بعضی آمدن رو آتش و شهادت این شیرخواره تکیه کردن، بعضی آمدن فقط گفتن شیرخواره شهید شد، بحث آتش رو ذکر نکردن، و بعضی هم سن این آقازاده رو گفتن. بنابراین وقتی ما مجموع اینها رو در میاریم به دست میاد که هم امام حسین علیه السلام کودکی داشتن که شیرخواره بود، به شهادت رسید و با آتش هم به شهادت رسید. و جالب اینجاست، ایشون میگه شیعیان این حرفا رو میزنن. اتفاقا منابعی که میان بحث شهادت و آتش رو مطرح میکنن و اصلا اهل سنتن، شیعه نیست طرف. ببینید من اول از این آتش و شیرخوارگی بگم. کتاب تذکرت الخواص علامه سبت ابن جوزی. سبت ابن جوزی چه شخصیتی است؟ من فکر میکنم جناب آقای مرعشی عزیز، قبل از اینکه بخوام عبارت سبت ابن جوزی رو بخونم، اول شناسنامه سبت ابن جوزی رو نمایش بدیم به قول خودمون، و بیایم اون شرح حال سبت رو بیان بکنیم که بینندگان عزیزمون آشنا بشن.
بالاخره نایی سلیمانی هم بدونه یهو، اگه قراره بدون مطالعه بیاد، بدونه که یهو نیاد بگه اینم شیعه بوده.
بله، ببینید کتاب تاریخ الاسلام شمس الدین ذهبی، از علمای اهل سنت، شاگرد ابن تیمیه از شمس الدین ذهبی. ایشون در این کتاب در حوادث سال 651 تا 660 که انتشارات دارالکتاب العربی چاپ کرده عبارتی داره. ببینید در صفحه 183 یوسف ابن قزغلی، یوسف ابن قزغلی الامام الواعظ المؤرخ شمس الدین ابو المظفر ترکی ثم البغدادی العونی الحنفی سبت الامام جمال الدین ابو الفرج ابن جوزی. پس ببینید الحنفی، این آدم سبت ابن جوزی که با واژه پیشوا، واعظ، مورخ ذهبی ازش نام میبره، حنفی مذهبه. خب ادامه بدیم. در ادامه میاد در صفحه 184 میگه و کان اماماً فقیهاً واعظاً وعیداً فی الوعظ علامتاً فی التاریخ و السیر و همینجوری وافر الحرمه محبباً الی الناس حلو و الوعظ لطیف الشمائل تا آخر. بعد در ادامه میاد میگه کان فاضلاً عالماً ظریفاً. اینم باز نکته دیگری که در موردش میگه. در ادامه باز میاد چی میگه؟ کثیر المحفوظ فصیحا، این تعبیر. و ادامه میاد میگه و کان حنبلیا فانتقل حنفیا، حنبلی مذهب بود حنفی شد بعدا. چن مذهب حنبلی مذهب اهل سنت است و چه مذهب حنفی، فرقی نمی کنه، اینا هر دوسته. یا کتاب الدارس اینجا میاد یک بحثی رو مطرح میکنه، الدارس فی تاریخ المدارس، آقای عبدالقادر ابن محمد النعیمی الدمشقی در جلد اول صفحه 367 بر اساس نرم افزار جامع الکبیر، العلامه المؤرخ شمس الدین ابو المظفر یوسف ابن قزغلی یا قزغلی الترکی ثم البغدادی الاونی فلان تا میرسه به الحنفی. پس ببینید منابع اهل سنت میگن این آدم هم مورخ تاریخ نگاره و هم این آدم چیه؟ اهل سنته. اول حنبلی بود و بعد حنفی شد. این چیزی که در منابع اهل سنت آمده. خب
تقریبا معاصر هم فکر کنم یه 100 سال کمتر از 200 سال بالاخره فاصله داشته با ذهبی دیگه، درسته؟
یعنی کاملا میتونه شمس الدین ذهبی متوفای 748، ایشون متوفای 654، یعنی کمتر از 100 سال قبل از ذهبی از دنیا رفته. پس این متوفای 654، آقای ذهبی 748. خب کتاب تذکرة الخواص، یک عالم، عالم اهل سنت، مکتبة النینوا الحدیثه این رو چاپ کرده در تهران، ملاحظه بفرمایید، در صفحه 252 این کتاب ذکر و مقتله علیه السلام اینجا میره یه بحثی مطرح میکنه، میگه فلتفت الحسین، امام حسین علیه السلام توجه کردن به خیام، بعد دیدن که طفلیست که گریان عطشانن، این کودک عطشانه، فأخذه على یده، این کودک رو بر روی دست گرفتن، و قال یا قوم الم ترحمونی فرحمو هادا طفل، اگر نسبت به من رحم و مروت ندارید به این طفل رحم و مروت داشته باشید. بعد داره که فرماه رجل منهم به سهمن فذبحه، یکی از اونها این کودک رو با یک تیری هدف قرار داد و این کودک ذبح شد، گردنش جدا شد. فجعل الحسین یبکی، امام حسین علیه السلام گریه فرمودن و جمله رو با خدا فرمودن، رو به خداوند، اللهم حکم بیننا و بین قوم دعونا، خدایا حکم کن بین ما و بین قومی که ما رو دعوت کردن برای اینکه ما رو یاری بکنن اما با ما جنگ کردن و ما رو به شهادت رسوندن، یعنی اصحاب ما رو و خود ما رو. فنودی من الهوا، از آسمان ندا آمد دعه یا حسین، امام حسین، حسین جان این کودک رو کنار بگذار، فان له مرضعا فی الجنه، این کودک رو ما یک کسی که او رو شیر بده در بهش براش قرار دادیم. پس اولا کودک است، ثانیا شیرخوار است، و ثالثا عطشانه. خب این منبع یک منبع غیر شیعی است. ایشون میاد میگه آقا شیعیان آمدن چنین حرفی زدن. نه آقا، یک منبعی هم نیست، یک عالمی هم نیست که عالم بینام و نشانی باشد. اولا مدح و ثنایی که ذهبی در مورد او گفته رو ذکر کردیم، و ثانیاً حرفه او رو که بحث تاریخ نگاریه از دیدگاه ذهبی و دیگران بیان کردیم. بله. این آدم هم مورخ، تخصصش گزارش تاریخیه و هم اهل سنته، اما آمده این مسئله رو به درستی روایت کرده. پس جناب آقای سلیمانی امیری نگو شیعیان این چنین گفتن، نه آقا، این های اهل سنته، فقط مسئله شیعی نیست. اما بعضی ها میان از شیرخواره شهید صحبت میکنن، حتی منبعی که چند قرن قبل از آقای عرض کنم خدمت شما سبته، اون منبع هم منبع اهل سنته، کتاب المعجم الکبیر آقای طبرانی متوفای 360 هجری یعنی قرن 4، اون 654 بود قرن 7 بود، این قرن 4. خب یعنی 300 سال تقریبا قبل از اوست. کتاب المعجم الکبیر آقای طبرانی در صفحه 100 در جلد محضر مبارکتون، در البته من شماره جلد رو یادداشت نکردم، اینجا نیاوردم، حالا عرض می‌کنم خدمت بینندگانمون، در این جلدی که من دارم ازش روایت می‌کنم صفحه 108 هست. دقت بکنید، به قول معروف این راویانی که اینجا نام می‌بره، روایت 2803 راوی‌ها رو نام می‌بره یکی یکی، خب تا میرسه به آقای لیث بن سعد، و بعد در پاورقی هم میاد میگه که این راویان در مجمع الزوائد آمده گفته شده که راویانش راویان صحیح بخاری هستند. یک تعدادی از راویان رو نام میبره، میگه اینا راویان صحیح بخاری هستند. بله، بعد در اینجا میاد ذکر میکنه، میگه معاویه در ماه رجب از دنیا رفت، بعد خلاصه یزید آمد به خلافت رسید، در سال 61 امام حسین و اصحابشون رو به شهادت رسوند، کی؟ ماه محرم روز عاشورا. و بعد میاد نام میبره کسانی که شهید شدن، میاد میگه عباس ابن علی مادرش ام البنین بود، جعفر ابن علی، همینجوری یکی 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 ذکر میکنه تا میرسه به اینجا صفحه 109 کتاب. دقت بکنید، میگه و عبدالله رضیع الحسین، عبدالله شیرخواره امام حسین، تو بعضی منابع نام عبدالله آمده، بعضی جا از او به عنوان علی اصغر یاد کردن، عبدالله رضیع الحسین. ای آقا داره چی میگه؟ میگه امام حسین اصلا شیرخواره ای نداشت. خب این منبع اهل سنت داره میگه عبدالله رضیع الحسین. خب اینم این منبع. عرض کنم خدمت شما نکته دیگری که باز در بعضی منابع دیگر ما داریم این هست که آمدن بر 6 ماه بودن ایشون تأکید کردن. ملاحظه بفرمایید، کتاب مقتل الحسین آقای ابی مخنف، در این کتاب مقتل الحسین که در واقع این مقتل الحسین که الان من دارم نمایش میدم، اون مقتل الحسین اصلی نیست که مال خود ابو مخنف بوده، اون به دست ما نرسیده، این مقتل الحسین است که از تاریخ طبری جمع‌آوری شده، چون بالاخره مستحضرید خیلی از گزارش‌های ابو مخنف در تاریخ طبری انعکاس پیدا کرده. خب تاریخ طبری هم اهل سنته داره از ابو مخنف نقل می‌کنه، حالا بعضی آمدن این رو جمع‌آوری کردن در یک کتاب مجزا چاپ کردن به نام مقتل الحسین. خب در این مقتل الحسین که آقای ابو مخنف آورده، در صفحه 129 یا اختا اوسی که به ولدی الاسقر خیرا، خواهرم من شما رو توصیه میکنم به این کودک کوچکم که بهترین وضعیت رو برای او رقم بزنید، مواظبش باشید، فانه طفل صغیر، این کودک کوچکی است، و له من العمر، و این از عمر چقدر سنش؟ 16 اشهر، 6 ماه است. این قبل از شهادته که حضرت فرمان که من توصیه میکنم مواظب این بچه باشید، که بعد لحظه آخر میرن وداع بکنن و بعد ایشون به شهادت میرسه. حالا تو بعضی نقلا مثل سبت نمیاد میگه رو دست گرفت و گفت یا قوم، تو بعضی نقلا داریم که روی پای حضرت بود و ایشون رو به شهادت رسوندن. خب این منابع تاریخی. اما ایشون آمد و گفت که شیعیان از ابو مخنف گرفتن. خب ما بریم ببینیم آیا واقع قصه اینه؟ البته فقط هم این منابع ذکر نکردن حضرت علی اصغر، و ما منابع دیگری هم داریم که آمدن در مورد حضرت علی اصغر قلم زدن و گفتن. مثلا آقای عرض کنم خدمت شما، غیر از این منابعی که من نام بردم، مثلا آقای ابن سباق مالکی هم ایشون هم همین در مورد حضرت علی اصغر صحبت داره. من اگر عبارت ابن سباق رو هم داشته باشم خدمت شما عزیز دلمون عرض خواهم کرد. بله اینجا عبارت، حالا غیر از ابن سباق منابع دیگری هم وجود داره که این رو من باید خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنم. تو بعضی منابع اصل شهادت این کودک رو ذکر کردن، نیومدن بگن مثلا آقا این 6 ماهه بود یا آتش یا اصل شهادت. مثلا کتاب کی؟ کتاب انساب الاشراف آقای بلازوری. ملاحظه فرمایید کتاب انساب الاشراف جلد سوم چاپ دارالفکر اینجا صفحه 407 ببینید، میگه هر ملت ابن کاهل والبی آمد تیری افکند به سمت عبدالله ابن حسین فذبحه. اون رو ذبح کرد، گلوش ذبح شد. عبدالله پسر امام حسین، اونجا عبدالله رضیع بود در مجمع کبیر طبرانی، درست شد؟ میگه حرمله این تیر رو انداخت. خب این یک منبع. باز منبع دیگری که آمده اصل شهادت رو گفته کتاب ابن سباقه، کتاب الفصول المهمه فی معرفت احوال الائمه. شما در مقدمه این کتاب ببینید در صفحه 5، نورالدین علی ابن محمد ابن احمد ابن عبدالله وشتهر به ابن سباق المالکی المکی. میگه ایشون مشهور است به ابن سباق مالکی مکی. چرا؟ چون ایشون من اعیان المذهب المالکی فی عصره، در عصر خودش از بزرگان مذهب مالکی بوده. خب در این کتاب در صفحه 188 میاد نام میبره فرزندان امام حسین رو. میگه امام حسین علیه السلام شیخ کمال الدین طلحه گفته امام حسین اولاد پسر و دختر داشت. بعد میاد میگه 6 تا پسر 4 دختر. فالذکور علی الاکبر و علی الاوسط و هو زین العابدین و علی الاصغر. میگه بچه کوچک حضرت علی اصغر بوده و البته افراد بچه‌های دیگه هم نام میبره، 6 تا پسره، محمد و عبدالله و جعفر. اما میگه این 3 تا که علی بودن، علی اکبر، علی اوسط که امام زین العابدین و علی اصغر. بعد میگه و اما علی الاصغر فجاءه سهم و هو به کربلا فقتل. او در کربلا بود، تیری آمد و او رو کشت. اینجا نمیاد بگه که در واقع کی این تیر رو زد، اما در اون کتاب قبلی که خدمتتون نقل کردم از انساب الاشراف بلازوری او میاد بگه حرمله این کار رو کرد. بعد میاد ایشون بالا از شیخ کمال الدین ابن طلحه میگه، پایین از شیخ مفید نقل میکنه که میاد میگه بله صاحب الارشاد یعنی مرحوم شیخ مفید آمده اولاد امام حسین رو گفته. و بعد میاد میگه عبدالله ابن حسین ایشون به همراه پدر کشته شد در حالی که صغیرن کوچک بود و خلاص سهمی تیری آمد در کربلا و ایشان را کشت. بعد میگه ایشون و سکینه بنت الحسین این دوتا فرزندان رباب بودن، هم جناب عبدالله هم سکینه، که میگه ام سکینه رباب بوده و جای دیگه هم ما داریم که مادر از علی اصغر رباب بوده و هی عیزن ام عبدالله. خود ایشون هم تصریح میکنه میگه حضرت رباب هم ام سکینه است و هم ام عبدالله ابن حسین. از شیخ مفید اینجا نقل میکنه. منبع دیگه مقاتل و طالبیین آقای ابوالفرج. دقت بکنید ابوالفرج اصفهانی در مقاتل و طالبیین در صفحه 94 اینجا میاد میگه عبدالله ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب امهو البته ما میگیم رباب ولی الرباب تو بعضی نقلا رباب اینجوری خاطرم هست، تو بعضی از چیزا رباب ضبط کردن، حالا ما بین خودمون میگیم رباب، این یه مشهور شده دیگه. مادرشون جناب رباب یا حالا رباب. بعد میگه وکان عبدالله ابن الحسین یوم قتل صغیرن، میگه ایشون زمانی که کشته شد کوچک بود. بعد میگه تیری آمد و هوا فی هجر ابیه، ایشون در دامان پدرش بود و اون تیر در واقع گلوی ایشون رو پاره کرد. خب اینم این نقل آقای عرض کنم خدمت شما ابوالفرج. بعد ایشون در صفحه
خصوصی میکنم ابوالفرج رو چه مذهبی بهشون اطلاق
میکنم؟ ابوالفرج از اینجوری که خاطرم هست از نوادگان مروان حکمه، امویه. اما راجع به مذهبش من تحقیق نکردم که چه مذهبی داشته واقعا، آیا در اون دوره یعنی سال 356 ایشون قرن چاریه از دنیا رفته، آیا مثلا تابع مثلا کدام مذهب بوده، من موضوع تحقیقم نبوده که واقعش بررسی بکنم که ببینم چیه، اما از نوادگان مروان هست، اینو دیدم جایی. خب ایشون در صفحه 304 این حرفو میزنه، اما در صفحه 94 ببخشید، در صفحه 95 میگه ببینید، میگه امام حسین بالاخره این کودکی رو در دامانشون بود و بعد عقبت بن بشر آمد و این رو تیر زد، بعضی جا داره حرمله بعضی جا داره این، و او ضعف شد، در واقع سر کودک جدا شد از سرش. بعد میگه دوباره پایین تر یک سندی ارائه میده و بعد میگه کان معه ابنه الصغیر، فرزند کوچکش همراهش بود، یک تیری آمد و در گلوی ایشون قرار گرفت، فجعل الحسین یأخذ الدم من نحره و لبته، امام حسین این خون رو خلاصه از زیر گلو و بالاخره چانه و اینها گرفت و به آسمان پرتاب میکرد و میگه که راوی میگه از این خون چیزی بر نگشت، و بعدم جمله امام حسین رو نقل میکنه. اینم در واقع مقاتل و طالبین. کتاب بعدی مقتل خوارزمیه، باز اینم در مورد از علی اصغر، مقتل امام حسین در جلد دوم صفحه 37. اینجا میاد میگه امام حسین علیه السلام آمدن دم خیمه فهمدن ناولونی علیان الطفل حتی اودعه، این طفل رو به من بدید تا با او وداع بکنم، امام میخواست با او وداع کنه، فناولوه الصبی، این بچه رو دادن، فجعل یقبلو، شروع کرد این بچه رو بوسیدن و میگه وای به این قومی که زمانی که دشمن اینها جد توه. بعد میگه زمانی که این بچه در دامان امام بود، اذ رماه حرملت ابن کاهل الاسدی، حرملت ابن کاهل الاسدی لعنت الله علیه تیر به این طفل زد و این بچه ذبح شد در دامان پدر. امام علیه السلام دستشون رو گرفتن زیر خون این بچه تا پر شد دستشون و ثم رمى به نحو السماء، حضرت به سمت آسمان این رو میریختن و در واقع جمله‌ای رو میفهمدن در با خداوند تبارک و تعالی که اینجا ذکر شد، بالاخره میگن خدا اینو برامو خیر بگردان. خب این یک سری از منابع که عرض کردم اصل شهادت رو میگن، یک سری منابع هم که گفتم پیرامون آتش شیرخواره و شیرخواره بودن و سنش صحبت میکنن، اما برخی من ایشون آمد از گفت شیعیان اینجوری گفتن، شیعیان اومدن گفتن عطشانه. خب ما عبارت شیخ مفید رو از کتاب ابن سباق نقل کردیم، اما باز هم از کتاب خود الارشاد هم نقل میکنیم. ببینید الارشاد شیخ مفید، الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد در جلد دوم صفحه 108 میاد میگه امام علیه السلام آمدن و جلوی خیمگاه، فاوتی به ابنه عبدالله ابن الحسن، اون عبدالله رو آوردن براشون، همون عبداللهی که طبرانی میگفت الرضیع، میگفت ایشون شیرخواره بوده، همون عبداللهی که شش ماه بود اون رو آوردن، و هوا طفلون، این نوزاد بود، فاجلسه فی هجرین، نشون تو دامان خودش، فرما او رجل من بنی اسد به سهمه، مردی اسدی که همون حرملت ابن کاهل اسدیه، این بچه رو با تیر زد و ذبح کرد. بعد میگه امام حسین خلاصه خونش رو برداشتن و تا ادامه ماجرا اینجا ذکر میکنه، و بعد هم میگه امام ایشون رو در آخر برداشتن تا گذاشتن کنار اون کشتگان اهل بیت و از خداوند خواستن که خلاصه از اینها انتقام بگیره. اینم این منبع. اما آخرین عرض من جناب آقای مرشی در این بخش کتاب الفتوح ابن اعصم، ایشون حرفش اینه که برای شیعیان از الفتوح ابن اعصم گرفتن، از الفتوح. من فکر میکنم که برای قبل از که این الفتوح رو من بخوانم یک بار دیگه این کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم، کلیپ شماره یک رو، و بعد انشاءالله من این عبارت الفتوح رو نمایش بدم.
خیلی عمالی،
هرچند تا دوباره پخش کنم دوستان کلیپ شماره یک
کاملا، یعنی همین صحبت‌هایی هم که شد بطلان حرف این آقا کامل واضح شد، اما حالا به خاطر اینکه بیشتر مطلب منقح بشه و حالا بالاخره هر چی هم داشته دیگه برملا بشه، ببینیم کلیپ اول رو دوباره با هم ببینیم.
در تیراندازی عمومی که صورت می‌گیرد آوردن که بین 38 تا 50 نفر از یاران حسین کشته شد. یکی از کشته شدگان عبدالله بود که در واقع یکی از کودکان حسین بود، که این کودک در تیراندازی عمومی که صورت گرفت کشته شد. ظاهرا بر روی پای پدر بود، همان کودکی که در حدود 4-5 سال سن داشت و شیعیان بعدها از او به عنوان علی اصغر استفاده کرد، در حالی که حسین کودک شیرخواره‌ای نداشته که بخواهد در واقع بر روی دست‌ها بگیره و طلب آب بود. این رو به نوعی از مصادر تاریخی کنار گذاشتن، نقلی از ابن اعصم کوفی رو گرفتن و برابر کردن که بله حسین کودکی داشته، به واسطه طلب آب با جیری او رو هدف قرار داد.
بسیار بله.
ببینید میگه شیعیان از مصادر، اولا میگه کودک 4-5 ساله بود، نمیدونم، خلاصه این کشته شد در اون تیراندازی عمومی، و بعدم حالا شیعیان رو به عنوان علی اصغر حساب کردن، از نقای تاریخی کنار گذاشتن، ابن اعصم رو گرفتن. این حرفی که آقا میزنه، خب ما نسبت به قبلش بطلانش رو ثابت کردیم، موارد متعدد آوردیم، شهادت این بچه، نمیدونم نحوه شهادت، تیراندازی عمومی نیست، امام داره با او وداع میکنه توی دامن امام علیه السلام و چه کسی این بچه رو هدف میگیره، و اینکه او عطشانه، او شیرخواره است، از منابع اهل سنت آوردیم هم شیرخواره بودن، این واقعا یه نقل شیعی نیست، یه نقل مشترکه. اما ایشون آمد گفت آقا اینا رو کنار گذاشتن، شیعیان از ابن اعصم گرفتن. مطمئن باشید این اصلا مذهب ابن اعصم نمیدونه چیه. خب اما ما بریم کتاب ابن اعصم ببینیم، ببینیم آقا جوری این داره القا میکنه که یعنی شیرخواره بودن این طرف در ابن اعصم نوشته شده، حرفش اینه.
بله.
خب حالا بریم کتاب ابن اعصم ببینیم ابن اعصم چی گفته. این کتاب الفتوح آقای ابن اعصم، اینم جلد پنجم. خب ملاحظه فرمایید، انتشارات دارالازواء در بیروت این کتاب رو چاپ کرده. صفحه 115. صفحه 115. میگه فبقی الحسین فریدن وحیدا. میگه امام حسین باقی ماند یگانه، تنها، لیس معه فان، نفر دومی با ایشون نبود مگر این فرزندش علی، و هو یوم اذن، و هو یوم اذن ابن سبع سنین. خب ایشون در موقع 7 ساله بود. بله. بعد میگه و له ابن آخر یقال له علی فی الرضاء. میگه یک فرزند دیگری داشت که بهش میگفتن علی فی الرضاء، ظاهرا منظورش ده همون رضیع بودنه، که این در شیرخوارگی بوده. بعد میگه فتقدم الی باب الخیمه، آمد در خیمه و گفت این بچه رو من بدید که با او وداع بکنم، و بعد او رو در آغوش گرفت و میبوسید و گفت ای پسرم وای به حال این قومی که فردا در قیامت نزدیکه، دشمنشون جد شما پیامبر هست. و بعد میگه که تیری آمد و خلاصه و به این کودک اصابت کرد و ایشون رو به شهادت رسوند. بعد میگه امام حسین از چیز آمدن پایین از اسبشون و برای او با شمشیر یک قبری رو حفر کردن و خونش رو در واقع پرتاب کردن، و بعد و من که و صلی علیه و دفنه، خب او رو برش نماز خوندن و دفنش کردن، و بعد هم میگن ایستادن و این شعر رو خواندن. خب ببینید ایشون داره میگه یک پسر 7 ساله داشته، یک کودک هم داشته، اما ایشون داره میگه آقا ما از ابن اعصم گرفتیم. خب ابن اعصم در سال 614 فوت کرده، درسته؟ ببخشید 314، معذرت میخوام، سال 314 متوفای سال 314. خب ما وقتی آمدیم از کتاب انصاب الاشراف بلازوری آمدیم مثلا نقل کردیم که یک کودکی به شهادت رسید، این کودک امام حسین بود. این نقل رو دارم عرض میکنم، عبدالله ابن حسین که هرمله آمد او رو تیر زد. خب آقا بلازوری متوفای 279 قبل از ابن اعصمه، ما از ابن اعصم نگرفتیم. ما وقتی میگیم این کودک شیرخواره است، وقتی میگیم این کودک عطشان بود، از ابن اعصم نگرفتیم. آقا سبت ابن جوزی میاد بحث عطش این بچه رو مطرح میکنه. برای این نیست که ما آمده باشیم آقا همه نقل های تاریخی کنار گذاشته باشیم از ابن اعصم گرفته باشیم، نه. این یک نکته. نکته دوم، آقا ابن اعصم مگه چشه؟ ابن اعصم یه تاریخ نگار. بله شما یه گزاره تاریخیشو اگه حرفی درش داری روشمند و علمی بیا نقدش بکن، اما به طور کلی بخوای ابن اعصمو بزنی به چه دلیل؟ به چه دلیل؟
اگه از همون، اگه واقعا اون صحبت پیشینش درست بود که میگفت بله تماما همه تاریخ، نمیگم این حرفو، نمیگه همه تاریخ نگارا اینو گفته، خودش یه گزاره ای رو از خودش میگه، بعدش میگه حالا ابن اعصم خلاف این رو گفته. مضاف بر این که اتفاقا حالا قاضی نورالله شوشتری توی مجالس المؤمنین خود ابن اعصم کوفی رو ظاهرا شافعی میدونن، شافعی مذهب میدونن.
ببینید حالا اون یه بحثیه، من در بعضی از منابع معاصر اهل سنت، در بعضی از منابع معاصر اهل سنت تعبیری دیده بودم که ابن اعصم رو میگفتن شافعی، اما حالا عرض کردم بعضی منابع معاصر هست که این حرف رو میزنن. یک دکتر الخلیلی در کتاب سقیفه ام الفتن یک بحثی مطرح میکنه و در بعضی از کتابهای دیگر که میگن ابن اعصم شافعی این رو گفته، اما ما کار نداریم. اصلا شما بگو شیعه، اصلا تاریخ که مذهب بردار نیست که بگیم آقا حالا این شیعه اون سنی. بله یک زمانی میگم آقا تو از منبع مخالف من علیه من احتجاج نکن، چون قرینه دارم که اون منبع مثلا اینجاش 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 ایراد داره. ولی فرض بکنید اگر یک منبعی مخالف من بود خب و ایراد نداشت در اون مسئله، خب اونجا ما میتونیم بپذیریم، یعنی من تونستم گزارشش رو بر اساس منابع خودمونم ثابت بکنم خب و غرض و مرضی پیدا نکردیم در اونجا، اونجا میتونیم بپذیریم، اما به طور کل به قول معروف نمیشه همینجوری پذیرفت. حالا خلاصه به هر صورت حالا ابن اعصم شافعی باشه شیعه باشه هر چی باشه، ما از انصار الاشراف برزیلی قبلش نقل کردیم. اون وقت ببینید ما ابن اعصم طبق این چیزی که ما نمایش دادیم متوفای 314 بود، اما بلازوری متوفای 279 بود، اون که قبل ابن اعصم مثلا ربطی هم به ابن اعصم داره. اون وقت آیا مثلا ابن اعصم، حالا ایشون میگه که آقا اینا اومدن ابن اعصم گرفتن، خب حالا ابن اعصم گرفته باشه، ابن اعصم مثلا فامیل ابو عبدالله علیه السلامه، اون یه گزارشی مطرح کرده. شما نقد علمی داری بیا آقا نقد علمی بکن، بگو آقا مثلا به این دلیل من مثلا این گزارش ابن اعصم رو قبول ندارم. مثلا ببینید من یه مثالی بزنم باز که مسئله حل بشه. یه عبارتی درباره قیام امام حسین هست که حضرت به قول معروف فرمان که آقا من هدفم امر معروف و نهی از منکر و اسیرو به سیرت جدی و ابی و خلفاء راشدین. خب من میخوام بر سیره پدرم و جدم و خلفاء راشدین عمل بکنم. ما اینجا این گزارش ابن اعصمو بهش ایراد میگیریم، میگیم آقا این واژه خلفاء راشدین این درست نیست، یا اگر ابن اعصم آورده اشتباه کرده و ممکنم هست در ادامه اضافه شده باشه بازم اشتباه. چرا؟ چون واژه خلفای راشدین در عصر ابو عبدالله اصلا کاربستی نداشته، کاربردی نداشته. خب میایم یه نقد علمی اینجوری وارد میکنیم، این تیکه رو نمیپذیریم، اما بقیه ماجرا رو میپذیریم که در منابع دیگه است. خب حالا ابن اعصم یه حرفی داره که میگه آقا بله امام حسین یک فرزند دیگری هم داشت که طفل بود و به این نحو به شهادت رسید. خب آقا این حرف ابن اعصم رو ما شیعیان که نمیدیم ابن اعصم بگیریم. آقا سبت ابن جوزی هم شیعه است که آمده گفته این عطشان بود و اینجوری شهید شد، یا نمیدونم مثلا منابع دیگری که ما اومدیم نقل کردیم، مثلا آقای طبرانی که میگه عبدالله رضی که ایشون متولد 260 متوفای 360 معاصر با ابن اعصم در اون یک دوره اینا زندگی میکنن، خب اونم اومده از ابن اعصم گرفته، اونم شیعه است، اونم فامیل امام حسینه، یک حرف بی اساس ایشون میزنه. ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید، بسیار زیبا تا الان هم صحبت این آقا نقد شد و هم چه مطالب ارزنده‌ای که خودمون به دست آوردیم نسبت به اینکه واقعه کربلا که در اون زمان حالا بالاخره جریانی انجام شد، اما همچنان مغرضانی هستند، افرادی هستند که تلاش میکنند به شیوه های مختلف همین جریان رو تکرار بکنند که ما به وضوح الان امثالش رو میبینیم. در اون زمان هرمله چنین کار فجیعی را انجام داد و چنین فضاحتی رو به بار آورد. در این زمان هم میبینیم که به چه گونه دیگری میخوان اینها باز هم به صورت دیگری همون حرکت هرمله رو تکرار بکنند و نابود بکنند اون چیزی که از سیره پاکان برای ما مونده. هنجرت را بهانه میدیدند، هنجرت را بهانه میدیدند، بغضشان جنگ با علی دارد. کوفه با دیدنت هراسان گفت، چقدر کربلا علی دارد.
هر شب یاد کربلا میفتم، هر روز به تو سلام میدم. من چیزی نمیدونستم از عشق تا اون روز که حرم رو دیدم. اگه به من باشه هر هفته باید برم حرم، اگه به من باشه دنیا رو زیارت میبرم، اگه به من باشه دنیا رو زیارت میبرم. همیشه در خونت بازه، کی میگه راه حرم بسته است؟ دل ما به حرم تو بدجور وابسته. همیشه در خونت بازه، کی میگه راه حرم بسته است؟ دل ما به حرم تو بدجور وابسته. هر جا حرف عشقه یک نفس میگم یا حسین، دیدنی زیاده ولی ما رأی تو الا حسین، دیدنی زیاده ولی ما رأی تو الا حسین. اسم تو به زبون میارم، بارون چشام برات میباره، از دوری تو میمیرم آقا. دلتنگی آخه یه حدی داره. اگه به من باشه هر لحظه میگم حسین حسین، اگه به من باشه خونم میشه بین الحرمین، اگه به من باشه خونم میشه بین الحرمین. مگه میشه بدون تو مون؟ مگه میشه تو رو از دست داد؟ سر بلند عالم کسی که پات وایسا. مگه میشه بدون تو مون؟ مگه میشه تو رو از دست داد؟ سر بلند عالم کسی که پات وایسا. هم جا حرف گریه است، راهی نیست دیگه تا حسین. وقتی بین اشکام بگم ما رأی تو الا حسین، وقتی بین اشکام بگم ما رأی تو الا حسین.
ما رأیت الا حسین، عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله امشب هم با نام آقا ابا عبدالله الحسین و طفل شش ماهه اون حضرت آغاز کردیم بحث رو، و انشاءالله که این معرفت افزایی هم در راستای رضایت اون حضرت قرار گرفته باشه. همونجور که مطلع هستید ما در همین برنامه ها هم مثل شیوهی که داشتیم این امکان براتون وجود داره که تماس بگیرید با شبکه با همین شماره هایی که زیر نویس شده. انشاءالله صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید، در انتهای برنامه عزیزان با شما تماس خواهند گرفت و سوالات خودتون رو مطرح خواهید کرد و انشاءالله از محضر حضرت استاد هم استفاده خواهیم کرد و پاسخگو خواهند بود به سوالات شما. بسیار خوب، اولین کلیپی که دیدیم بالاخره یکی از این افرادی که در ظاهر میخواست نقادانه و علمی صحبت بکنه، اما در نتیجه دیدیم که هر آنچه بافته بود در طی همین چند دقیقه پنبه شد و همه اونها از بین رفتند، این تمامی اون صحبت‌هایی که کرده بود. حالا حضرت استاد نمیدونم ادامه دادن ایشون؟ آره باز هم شبهه دیگه ای رو مطرح کردن.
بله ببینید ایشون خب متاسفانه ابزار دست یک عده قرار گرفته و بدون علم و آگاهی شبهاتی میاد مطرح میکنه. من دلم میسوزه در واقع توصیه میکنم به ایشون اگر ما رو میبینن، اگر دنبال میکنن برنامه ها رو، که خودتو خراب نکن، خودتو خراب نکن. لااقل اگر میخوای حرفی هم بزنی، اگر میخوای خودتو خرج بکنی، درست خودتو خرج کن، مقابل ابو عبدالله قرار نگیر و چیزهایی که داری میگی لااقل با علم و دانش بگو. اگه نقدی داری، واقعا شبهه ای داری، اشکالی داری، سوالی داری، خب به عالمش رجوع کن بپرس، نه اینکه یک چیزی که برای دیکته کردن این رو شروع کنی بخونی و بعدم بیایی مثلا بدون علم و آگاهی و دانش لازم بیایی یک سری حرف رو فقط مطرح بکنی. خب ایشون حرف دیگری هم زده و اومده بحث میکنه که بله امام حسین علیه السلام وقتی با حر مواجه شد میخواست برگرده، و بعد یک جمله ای رو میاد از شیخ مفید نقل میکنه از کتاب شیخ مفید، که این رو اگه با هم ببینیم انشاءالله پاسخش رو خواهیم داد.
اگر امکانش هست عزیزان اتاق فرمان کلیپ دوم رو پخش بکنن ببینیم باز این شبهه این آقا چی بوده، انشاءالله از محضر استاد استفاده خواهیم کرد.
حسین زمانی که به نزدیک کوفه رسید با حر بن یزید ریاهی روبرو شد. آن زمان فهمید که دیگر کوفه به دست او و یاران او نیست. خبر مسلم رو هم شنیده بود، خبر مرگ عنبه بن عنبه رو شنیده بود، اما آمد و احساس کرد که هنوز دروازه های شهر بازه و او میتواند وارد شهر شد. اما هر جلوی او رو گرفت. در اونجا حسین چند بار سخن میگه در اوقات نماز و در هر بار اصرار میکنه که این شما بودید که من رو خواستید و حال اگر نمیخواهید اجازه بدهید از همان مکانی که از آنجا آمدم به همانجا برگرد. خب این مطلب قابل پذیرش نبود، به نوعی قیام و شورش رو کلید زده بود. در داخل کوفه بیعت گرفته، در میانه راه در تنعیم کاروان خلیفه رو گرفت. خب این عملی است که در فقه اسلامی یک خارجی یا بابی انجام داده، کسی که خروج کرده بر حاکمه. طبیعتاً هر اشاره میکنه که من چنین دستوری ندارم، فقط باید تحت الحفظ بمانید تا زمانی که دستور برسد. ظاهرا عمر بن سعد بن ابی وقاص که عبیدالله او رو مأمور کرده بود که به ری برود، در میانه راه هم به او دستور داد که تکلیف داستان حسین رو هم مشخص کند. باز هم گزارشات متنوعی از گفتگوی میان عمر بن سعد و حسین وجود داره و در یکایک اونها دائما حسین اشاره میکنه که اگر نمیخواهید اجازه بدهید من برگردم، و مشخص نیست این ادعای شیعیان که این قیام مورد تایید الهی بوده، حسین باید کشته میشده و حسین برای امر به معروف و نهی از منکر رفته، حسین رفته که خون خود رو نثار بکنه که دین جد او احیا بشه، چگونه قابل بررسی و تناسب است با این عذرخواهی و تقاضای بازگشت کردن. در جلسه‌ای که میان او و عمر بن سعد مطرح میشه او بارها اشاره میکنه که خب اجازه بدهید من به طرف یزید بروم و خودم با او صحبت بکنم. ظاهرا او بیعت با عبیدالله رو دون شخصیت خودش میدانست و سعی میکرد مشکل خود رو با یزید حل بکنه. از طرفی هم از عمر بن سعد میخواست که اجازه بده او به سرحدات بره، به جایی بره که طبیعتا نمیتوانست مشکلی برای حکومت باشه. ولی ظاهرا چون عمر سعد چنین دستوری نداشت سعی کرد با پادرمیانی نامی به عبیدالله بنویسه و این نکات رو گوشزد. در مجلس عبیدالله شاید عبیدالله هم پذیرفت چنین مطلبی رو، اما مصادر تاریخی آوردن که شمر بن زلدوشن اشاره کرد که حسین امروز که در دست توست به این نوع تضرع‌خواهی و زاری پرداخته، اگر از دست تو خارج بشه یا از حیطه قدرت تو بیرون برود، مسلما تو نمیتوانی به او دست داری. عبیدالله هم خب طبیعتا یک سیاستمدار و یک سیاس میدانست که حال که حسین در دستان اوست، اگر از او بیعت بگیره طبیعتا نشان قدرت اوست، اما اگر او رو رها بکنه، خب حتی اگر حسین به نزد یزید هم بره، نشان میدهد که او عبیدالله رو چیزی حساب نکرده و شخصیت قابل اعتنایی او رو منظور نکرده و این مقام عبیدالله رو که با آن همه بلبشوها و آشوبهای کوفه درایت به خرج داده بود، آن رو آرام کرده بود، میکاهد. بنابراین سعی کرد بگوید خیر، باید یا با من بیعت بکنید یا دستور جنگ رو به عمر بن سعد. یکی از گزارشات تاریخی که خود شیخ مفید آورد و باز هم شیعیان باید توجه بکنن، گفتگوهایی است که در این میان حسین و خواهر او زینب. حسین به خواهر خود میگوید اگر من رو رها میکردن همانند مرغی میخوابیدم. در واقع این نشان دهنده پشیمانی حسین هست از قیامی که صورت داده، نامه هایی که به او رسیده و او مجبور شده به اینجا بیاید و حال که اوضاع رو چنین میبینه تقاضا میکند که اگر بشود برمیگرده و همانند یک مرغ آرام میخواد.
بسیار خوب. بله، این هم باز صحبت دیگه این آقا که البته باز هم بنده اون صحبت استاد رو تکرار بکنم، اگر افرادی دسترسی دارن به ایشون که بخوان این صحبت ها رو به این آقا برسونن، خب این از روی شفقت و مهربانی خواهد بود و اگر واقعا این مطالب رو داره مطرح میکنه که همون ابتدا استاد فرمودند که طبق بیان حضرت آقا امیرالمؤمنین اذا سألت فاسأل تفقهاً ولا تسأل تعنتاً، اگر از روی جهلش داره این سوال رو مطرح میکنه، خب بهش برسونین بدونه که مطالب به چه صورتی هستند. اما اگر قصد این رو داره که بالاخره ملت رو و تمام اون مخاطبینش رو به انحراف بکشونه، که این برنامهش جداست و بالاخره جور دیگه ای باید باهاش تا کرد. اما حالا حضرت استاد، این سوالی که مطرح شد و شبهه‌ای که بهتر بگیم مطرح شد این بود که بالاخره در جنبه‌های مختلف ما می‌بینیم که طبق حالا بیان تاریخ نگارانه‌ای که حالا با این در این قالب قصد داشت ذکر بکنه، این آقا میگفت که حضرت آقا ابا عبدالله به صورت‌های مختلف میخواست برگرده، حالا به هر جایی که شده، یا به سرحداد برگرده یا بره به شام بره، یا بالاخره اون کربلا رو رها بکنه، و این منافات داره با بحث الهی بودن این قیام. چطور هست این برنامه‌های تاریخی که وجود داره و ما در منابع تاریخی های چنین چیزی رو میبینیم؟
ببینید، شبه ایشون خب چندین بخش داشت. یکیش بخشش این بود که بله، امام حسین میخواست برگرده، یا مثلا گفت من با یزید بیعت کنم، یا گفت مثلا من برم در سرحداد. و در آخر هم میاد یک جمله ای رو از کتاب شیخ مفید نقل میکنه و به غلط ترجمه میکنه، اصلا آگاهی نداره که اون جمله اصلا چی هست معناش، و بعد هم میگه این نشانه پشیمانی امام حسین. میخواد بگه یعنی امام حسین پشیمان شد از این اقدامش. ببینید، اولا نکته ای که وجود داره، ما ببینیم این نقل هایی که میگه امام حسین گفت من برگردم، یا اینکه به قول معروف من برم با یزید به از کنم یا برم به سرحداد، این نقل از کجا نشأت گرفته؟ خب این از کجا نشأت گرفته؟ ببینید، ما نقلی که داریم در تاریخ طبری است. تاریخ طبری در جلد پنجم چاپ دارالمعارف مصر میاد و ذکر میکنه یک مطلبی رو در صفحه 413. میگه قال ابو مخنف و اما ما حدثنا بهی المجالد ابن سعید و سقعب ابن زهیر الازدی و غیرهما من المحدثین، میگه آنچه که مجالد ابن سعید و سقعب ابن زهیر و غیر این دو نفر، محدثین غیر این دو نفر آمدن برای ما نقل کردن، فهو ما علیه جماعت المحدثین، این نظر محدثینه. خب عبارت چیه؟ اینه که اختارو منی خصالا ثلاثا، سه چیز برای من انتخاب بکنید، یا برگردم به مکانی که بوده ام، یا دست در دست یزید بذارم و نظر او رو ببینم، و یا برم به سرحدات و رجلی باشم مثل بقیه مردم. لهم ما لهم، لی ما لهم و علیه ما علیه. من یکی باشم، مردی باشم، فاکون رجلا من اهله، برم در مرزهای مسلمین و مردی باشم از اهل همون مرزها، یعنی مثل بقیه مردم. لی ما لهم، هر چه برای آنهاست برای منم باشه، و علیه ما علیهم، هر چه برای علیه اونهاست برای علیه من هم باشه. خب آقای طبری این رو میاد نقل میکنه، میگه آقای ابو مخرم هم گفته این نظر نظر محدثین است. خب این رو یادمون باشه، کار داریم با این. خب باز نقل دیگری داره از همین آقای مجالد و از همین آقای سقعب. خب همین دوباره همین ماجرا رو میاد نقل میکنه آقای ابو مخنف از این دو نفر. قبلش چی گفت؟ ببینید، گفت اینی که این دو نفر گفتن فهو ما علیه جماعت المحدثین، این نظر جماعت محدثینه. باز دوباره همین دو نفر میاد نقل میکنه این ماجرا رو، یعنی همون نظر جماعت محدثین. بعد در ادامه باز عنایت فرمایید این صفحه عرض کنم 414 باز ادامه میاد همون ماجرا رو اینجا نقل میکنه که بله عمر سعد آمد و چنین حرفی رو زد، با امام حسین علیه السلام روبرو شدن و امام حسین گفت اختر واحدتا من الثلاث، قال له الحسین، امام حسین گفت یکی از این ستا رو انتخاب کن، یا من رو رها کنید برگردم همون جایی که آمدم، یا برم پیش یزید، یا برم خلاصه به سرحد داد. و بعدم عمر سعد نامه‌ای به عبیدالله نوشت و خودش قبول کرد، نامه به عبیدالله نوشت و اونم نپذیرفت. خب گفت نه اینجوری نمیشه تا اینکه دست امام حسین در دست من قرار بدی. امام حسین هم گفت لا والله لا یکون ذالک ابدا، هرگز اینجوری نخواهد شد. خب اینم باز همون نقلی است که در واقع ریشه و اساسش برمیگرده به نظر همون آقایون محدث. خب بعد عرض کنم خدمت شما باز در صفحه 392 همین جلد باز میاد همون نظر محدثین رو نقل میکنه. ببینید نظر دوتا محدث خاص نیست، گفت این دوتا محدث که اینو گفتن این نظر جماعت محدثینه. این حرف ولی اون که ممکن آره سندش هم فرق کنه جای دیگه ها، ولی نظر نظر محدثین،
قول مشهور بخوایم بگیم
که هم ماجرا رو میاد باز به قول معروف نقل میکنه و عرض کنم خدمت شما میگه بله من اجازه بدید دارم این کار انجام بدم و اونا موافقت نمیکنه. در انصاف الاشراف بلازوری هم در جلد سوم چاپ دارالفکر باز همین مسئله آمده که به قول معروف میاد میگه امام حسین و عمر سعد با هم خلوت کردن، با هم دیگه نشستن، امام حسین گفت یکی از این سراح رو انتخاب بکنید. خب و بعدم عرض کنم میگه که نه یک قول معارضی هم دارد، مثلا در روایت دیگری آمده که امام فقط یک جمله فرمود، گفت اجازه بدید من برگردم مدینه. خب میگه یک نقل دیگر هم اینه، یعنی ستا نیست. خب این نقلی که آمده آقای ابو مخنف گفت این نظر جماعت محدثینه. خب این محدثین که نظرشون اینه چه آدمایی بودن؟ اینا افرادی بودن که خودشون فتوای قتل امام حسین رو صادر کردن، فتوای قتل امام حسین رو. ببینید آقای ابن قتیبه دینوری در کتاب الاختلاف فی اللفظ و رد و علی الجهمیه و المشبهه عبارتی نقل میکنه، ملاحظه بفهمید در صفحه 54 میگه بسیاری از محدثین فضائل امیرالمومنین رو نقل نکردن، خب و به قول معروف موضع گرفتن اون آنگونه که وجود داره، اون احادیثی که سند صحیحه اینا رو نقل نکردن. و جعلوا ابنه الحسین علیه السلام خارجی شاقا لأصل مسلمین حلال الدم. میگه اینا، این آقایون محدثین، بسیار از محدثین اصلا نظرشون راجع به امام حسین اینه، آمدن امام حسین رو گفتن خارجیه، شخصیتیه که میخواد در واقع شق اصل مسلمین بکنه و تفرقه در جامعه و گسست در جامعه ایجاد بکنه حلال و دمه. بعد میگه به خاطر این قول رسول خدا که گفت من خرج علی امتی و هم جمیعون فقتلوه کانا من کان، که من قبلا این رو مفصل در همین شبکه مورد بررسی قرار دادم، راویاشو و کسانی که در این مورد نظر دادن. خب این محدثین نظرشون راجع به موسی اینه، کسی رو من محدثین اونم میگه آقا اون حرف محدثینه، معلوم نیست حرف محدثی درست باشه. اون وقت ما قبلا بررسی کردیم که حالا امشب هم اشاره خواهم کرد که آقا اصلا این نقلی که این آقایون میگن که جالبه در کتب شیعه هم با سند معتبری نقل نشده، نقل نشده، نهایتا با سیاق تمریزیه آمده در بعضی منابع و با سند معتبری ما این نقل نداریم. این نقل نقل معارض داره حتی در منابع اهل سنت. شما ببینید نقل معارضش رو در همین کتاب تاریخ طبری در جلد پنجم ملاحظه بفرمایید، از آقای ابو مخنف نقل میکنه، قال و اما عبدالرحمن بن جندب فحدثني عن عقبه بن سمعان، عقبه بن سمعان مولا الرباب یعنی غلام حضرت رباب یا رباب بوده، میگه صحبت حسینا من با امام حسین بودم، فخرجت معه من المدینه الى مکه و من مکه الى العراق، از مدینه تا مکه، از خلاص مکه تا عراق، ولم افارقه حتی قتل، امام رو رها نکردم تا اینکه کشته شد. میگه در کلام امام حسین در اون مخاطبات و کلام امام حسین که با مردم داشت کلمه ای نبود بالمدینه ولا بمکه ولا فی الطریق ولا بالعراق ولا فی اسکر الا یوم مقتله الا وقت سمعت با. هر کلمه ای بود چه در مدینه چه در مکه چه در راه چه در عراق چه در خلاصه لشکر تا روز شهادت من شنیدم، همه رو من شنیدم. الا والله میگه به خدا قسم امام حسین علیه السلام نیامد به اینها بگه آقا من برم با یزید دستم رو توی یک دست قرار بدم، و امام حسین نفرمود که من رو بفرستید به سرحد داد، بلا ان یسیروه الى فقر من ثغور المسلمین، نگفت من سیر بدید بذارید حرکت کنم برم به سمت مرزها. میگه فقط یک جمله گفت، ایشون میگه البته میگه یک جمله گفت، گفت که منو بذارید برم در سرزمین عریض خدا دعونی فلأذهب فی هذه الارض العریضه حتی ننظر ما یسیر امر الناس، برم در این سرزمین عریض خدا ببینم امر مردم چه می شود. خب این با هدف امام حسین سازگاری داره، چون امام حسین در منزلگاه های مختلف آمدن فرمودن که آقا من امام حسین علیه السلام به خلافت و امامت جامعه سزاوارترم از این افرادی که در واقع ادعا دارن. ببینید امام یک جامعه میگن هدف من امر به معروف است، در همون کتاب الفتوح ابن اعظم جلد پنجم در صفحه 21 که ببینید میگه من انی لم اخرج اشرن ولا بثرن ولا مفسدن ولا ظالما، من نمیخوام فساد کنم نه بیهوده خروج کردم نه ظلم، من هدفم اصلاح، هدفم نجات امته، میخوام امت جدم رو اصلاح بکنم، اراده امر و معروف و نهی از منکر دارم، اراده دارم که بر سیره جدم و پدرم علی ابن ابی طالب عمل بکنم و این مسیر رو ادامه بدم. هدف امام اینه. وقت امام بیاد بگم پشیمون شدم، نمیخونه با هم دیگه. خب جناب آقای سلیمان امیری یکی از متد و روش هایی که در نقد گزارش تاریخی معتبر است اینه که ما ببینیم با شخصیت تاریخی اون فرد سازگار است یا نیست. آقا این که امام حسین بخواد پشیمان بشود با شخصیت تاریخی امام حسین سازگار نیست، لذا اون گزارش شما قبول نداریم، اونو کنار میزنیم وقتی امر دار مدار بین اینا بشه. در همون دیداری که امام داره به قول معروف و دیدارهای دیگه حرفای مهم میزده، امام علیه السلام میدانن که اگر بخوان به سمت یزید برن عاقبتش ذلته. یزید نهایت کاری که میکنه میگه آقا آزادتون کردم انتم طلقا، همون حرفی که در مکه بود که پیامبر در مورد اجداد یزید گفت، در مورد پدر یزید و جدش ابو سفیان گفت انتم طلقا. خب یزید همون تلافی میکرد، اما گفت شما آزاد شده ما هستید. امام میدونه آخرش جلته. شما در همین کتاب تاریخ طبری جلد پنجم ببینین در صفحه 425 قیس ابن اشعس، قیس پسر اشعس کندی میاد چی میگه؟ میگه چرا نمیای بر حکم پسر عموت عمل بکنی؟ فانهم لن یروک الا ما تحب، اینا درباره تو به آن گونه ای به قول معروف حکم خواهند کرد که تو دوست داری و هیچ مشکلی برای شما پیش نمیاد، هیچ مکروهی به شما نمیرسد. حضرت فرمود انت اخو اخیک، تو داداش داداشتی، چنایه دارن میزنن. چون داداشش محمد ابن اشعث به امام نامه نوشته بود و بعد اومد مقابل امام ایستاد که حضرت خطاب میکنه به این آقای محمد ابن اشعث که تو برای من اگه نامه ننوشتی به تو داداش همونی. و تو بعضی نقلا داریم که داداشش به حضرت مسلم امان داد و حضرت مسلم رو شهید کردن. میگه تو داداش همونی، تو حالا میخوای به من امان بدی؟ میگه مشکلی پیش نمیاد، مسئله پیش نمیاد. بعد حضرت اتورید آیا تو اراده داری که بنی هاشم بیش از خون مسلم از تو طلب بکنن؟ لا والله، به خدا قسم من دست به دست اینها نمیدم، دست به دستی که بخوام دست به دست اینها بدم اعطا از ذلیل ولا اقر اقرار عبید. من ذلیل دست به دست اینها نمیدم که دست دادن ذلت آمیز باشه و اقرار نمی کنم مانند بندگان. خود امام داره میگه نه من این کارو نمی کنم. وقتی میگه نه آقا این پشیمون شده بود. بله ماجرای حور قبل از اینه، اما امام همون امامه. اگر امام حسین علیه السلام میخواست کوتاه بیاد، خب بعدش هم کوتاه میومد. بعدی که بزرگتر مثلا حور اومد، به قول معروف فرمانده بالاتر اومد، اون موقع هم کوتاه میومد. ولی خب اصل اساس اون نقله مشکل داره.
خیلی نکته ظریفیه که متاسفانه ممکنه خیلی وقتا رعایت نشه و دقت نکردن به همین نکته هم ممکنه سر از صحبت‌های مثلا ابن تیمیه و این وهابیون و داعش در بیاره. چی شد که اصلا اینها چه این برداشتایی کردن؟ خدا رو اومدن بدون اینکه شخصیت شناسی بکنن نسبت به، حالا به اون معنای امروزی خودمون نمی‌خوایم بگیم، اما بدون اینکه ذات الهی رو بشناسن اومدن با 4 تا ظاهر مواجه شدن که بله مثلا خداوند دست داره پس ما باید بگیم دست داره، خداوند فلانه پس ما باید بگیم، با یک سری از ظاهرشناسی ها بدون تعمق و تفکر به یک نتایج دیگه ای رسیدن. حالا این آقا اومده، اگر واقعا شخصیت آقا ابا عبدالله رو میشناسی، خب خودت اصلا در به قول خودمون وقتی که چنین روایتی میبینی، وقتی که چنین گزارش تاریخی میبینی، میبینی که با مسلمات دیگر گزارشات مشکل داره، خب قطعا باید این رو کنار بذاره.
اصلا ببینید آقای مرعشی عزیز، این آقا شخصیت امام رو نمیشناسه. امام، من قبلا هم اینو تو شبکه نقل کردم، امام علیه السلام وقتی که بین امام و معاویه یک نامه نگاری میشه، معاویه میگه آقا شما فتنه ایجاد نکن، بیا بالاخره با یزید بیعت کن و فتنه ایجاد نکن. معاویه بابای یزید. اون موقع امام نه تو کربلاست نه چیزی، جاشم امنه. اما امام چی به معاویه میگه؟ میگه من فتنه ای بزرگتر از حکومت تو برای مردم نمیبینم. شخصیت امام اینه. چه اون موقعی که تو خونش وقت اینجا بیاد که بذارید برگردم مدینه؟ نه بابا، حرف این نیست. امام علیه السلام از اول بر امر معروف اومدن، از اول هدفشون تشکیل حکومت اسلامیه. حالا اگر یک جمله ای فرموده باشد من توضیح میدم، همون جمله ای که آمدن فهمدن آقا بذار، همون که عقبت ابن سمعان گفت که آقا من در این سرزمین عریض الهی باشم تا ببینم امر مردم چی میشه، ببینیم مردم به اون بصیرت لازم میرسن نمیرسن. حضرت اینه هدفش و اینا پشیمان نشد از آمدنش. شما ببینید در همون منزلگاهی که با حور امام دیدار کرده، خب منزل ذی حسم، خب در اون منزلگاه طبق حالا نقل طبری در جلد پنجم صفحه 402 امام میاد چیکار میکنه؟ ببینید اصلا ونصرف الحر، اصلا صحبت اون همون جایگاهی که با حور امام دیدار کرده بس. امام چی میگه؟ فهمد الله و اثنا علیه ثم قال، اما بعدی که نماز میخونه این جمله رو میگه، ایشون میگه نماز میخوند و میگه آقا بذارید من برگردم. ببین امام چی میگه؟ اما بعد ایها الناس فانکم ان تتقوا وتعرفوا الحق لاهله يكن ارضا لله، ای مردم اگر شما تقوا پیشه کنید و حق رو برای اهلش بشناسید، این بیشتر مورد رضای خداست. و نحن اهل البیت، ما اهل بیت هستیم. اولا به ولایت هذا الامر علیکم من هؤلاء المدعین ما لیس لهم. میگه ما اهل بیت اولا و سزاوار هستیم به ولایت هذا الامر، به حکومت این جامعه بر شما و در واقع به عهده گرفتن امر جامعه و امامت و خلافت، از این کسانی که ادعا میکنن چیزی که مال اینا نیست. ما اولاییم. در همون کنار هور داره حرفو میزنه. و السائرین فیکم بالجور والعدوان، ما اولا هستیم از این کسانی که به جور و عدوان در بین شما دارن سیر میکنن. و ان انتم کرهتمون، حتی اگر شما کراهت داشته باشید امامت ما را، و جهلتم حقنا، و حق ما رو شما جاهل باشید نسبت به اون، حتی اگر اینجوری باشه. دقت میکنید؟ و بعد میان میفرماین که رأی شما این بوده که ما بیاییم، شما ما رو خواستید بیاییم اینجا، و ما به خاطر در واقع رسول شما و در واقع اون فرستادگان شما آمدن گفتن و ما آمدیم. هور میگه من نمیدونم این نامه‌ای که شما میفرمایید چیه. حضرت میگه یا عقبت ابن سمعان اخرج الخرجین، اون خورجین رو بیار، اینا رو در بیار، و به قول معروف بیار و اون نامه ها رو بیار نشون بده. خوشون میاد اونو میاره و نامه های زیادی میاره، و هور میگه آقا من نامه ننوشتم، من نامه ننوشتم، و من گفتم شما نمیتونی، من نمیتونم شما رو رها بکنم تا اینکه کنار ابن زیاد بذارم. و ادامه ماجرا که تا این پایین به قول معروف نقل میشه تا آخر ماجرا. من حرفم اینه، ببینید این چیزی که هست در همون کنار هور هم امام میاد بحث امامت و خلافت رو میگه، بحث غصب حکومت توسط بنی امیه بیان میکنه. خب اما عرض کنم که اینی که امام مثلا در اون گزارش عقبت ابن سمعان میاد میفهمن که آقا من برم در یک سرزمین عریض تا ببینم امر مردم چی میشه، نه اینکه برگردم مدینه، تا ببینم امر مردم چی میشه. چرا این حرفو میزنن؟ چون دیگه اونجا زمینه تشکیل حکومت نبوده، دیگه زمینه نبود. ملاحظه فرمایید در همین کتاب تاریخ طبری یک عبارتی است که در صفحه 425 دقت بکنید. فنادا یا شبس ابن ربعی و یا حجار ابن ابجر و یا قیس ابن الاشعث و یا یزید ابن الحارث الم تکتبو الیه، مگه شما برای من نامه ننوشتید که میوه ها خلاصه آمده و رسیده، خلاصه گیاهان سرسبز شده و همه شرایط مهیاست و لشکری آماده از فقبل، شما بیا، مگه شما ننوشتید؟ قال لو لم نفعل، نه ما انجام ندیم. حضرت سبحان الله، بلا والله لقد فعلتم، شما این کار انجام دادید. ثم قال ایها الناس اذ کرهتمونی فدعونی انصرف عنکم الى مأمنی من الارض. ببینید ای مردم، اگه نمیخواید من بر شما حکومت بکنم، پس من رو رها کنید که به مأمنم برم در زمین، نه اینکه برگردم مدینه. این یعنی چی؟ یعنی آقا وقتی اون بصیرت لازم نیست، وقتی شما نمیخواهید امام رو با بصیرت بپذیرید، نپذیرید بهتره. یعنی پذیرفتن و نپذیرفتنتون با هم فرقی نمیکنه وقتی از روی بصیرت نباشه. حالا من بیام به زور شمشیر مثلا بر شما حاکم بشم، نتیجه‌ام چی میشه وقتی بصیرت نباشه؟ ببین این تاکتیک همون تاکتیک امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که بعد از قتل عثمان آمدن محضر حضرت و حضرت رو ازش خواستن که بیا حکومت کن، حضرت میدونستن که اینا به اون بصیرت لازم نرسیدن، اینا از ناچاری اومدن سراغ علی بن ابی طالب. اینا یه جورایی مثلا حالا شاید برخیشون فرارن عن المعاویه میخوان سمت علی بیان، و اینا علی رو نمیشناسن، علی که پیامبر در قدیر معرفی کرده، به اون بصیرت اینا نرسیدن. حضرت فرمودن شما به عهدتون وفادار نخواهید ماند. خب شما ببینید، و وقتی حضرت آمد پذیرفت، اولین کسی که با حضرت بیعت کرد طلحه بود دیگه، همین طلحه اومد مقابل حضرت ایستاد. سودای حکومت داشت، طلحه از قبیله تیمه، پسر عموی ابوبکره، سودای حکومت داشت، برای خودش بیعت میگرفت، توی البدو و تاریخ مقدسی آمده. سودای حکومت داشت. اصلا میدونست اینا وفا نمیکنن. گفت شما نمیکنید. من نمیام. آخرش به اصرار حضرت آوردن و بعدم که نتیجهش جنگ جمل و صفین و نهروان و بعدم شهادت حضرت. همینا اومدن این کارو کردن. این نتیجه در واقع اینه که امامو به زور خودشون بیارن بدون بصیرت. امامو بیارن و بخوان مثلا حاکم بشه. خب امام حسین علیه السلام میگه یا ایها الناس کرهتمونی، حالا که نمیخواید زمین حکومت نیست، باشه من میرم بر مأمن خودم در زمین، یعنی همون عبارت عقبت ابن سمعان بود، برم ببینم اوضاع چطور میشه. اگه بعدم به بصیرت رسیدید فبه المراد، من میام با بصیرت شما میام جلو و کار رو پیش میبرم. اگه هم بصیرت نرسیدید فایده نداره.
به وسیله دیگری این بصیرت رو حضرت ایجاد کردن که با خود شهادت بود که بین
وقتی که دیدن اینجوری نیست دیگه، نه اینا حالیشون نیست، گفتم نه پس اینجا دیگه من نمیذارم یزید به قول معروف بتازه، من خون خودم رو فدا میکنم. و بعدم از همه اینا اعتراف گرفتم، آیا حلالی رو حرام کردم؟ خیر. حرامی رو حلال کردم؟ نه. تمام اینها رو گفتن. چرا امام حرف؟ آیا امام از رو عجز این حرفا رو میزنه؟ نه، امام میخواد به جامعه و به تاریخ بفهماند که آقا حسین ابن علی جرمی مرتکب نشده، خود اینها خواستن ایشون به عنوان امام و حاکم جامعه زمام امور به دست بگیره، ایشون هم لبیک گفته جواب داده حرف اینا رو، اما خود اینها بصیرت ندارن و علی رغم اینکه ایشون حلال یا حرام نکرده و حرام یا حلال نکرده، میخوان ایشون رو بکشن به خاطر حطام دنیا و به خاطر این. و بعد حضرت علیه السلام وقتی هم میان مثلا میگن یا قوم الم ترحمونی فرحمو هذا الطفل، آیا از رو عجز اونم؟ نه، اونم از رو عجز نیست. میخواد حضرت اینو بفهمونه به کل تاریخ که اینا ذره ای از انسانیت بو نبردن، از دین که بو نبردن هیچی، از تعالیم دینی، حتی به انسان بودن خودشون هم اینا پایبند نیستن، اینا انسان نیستن اساسا.
کاملا رسوایی اونها رو جواب
کاملا رسوایی جریان طاغوت این. ببینید امام فقط نمیخواد اون افرادی که آمدن در کربلا قرار گرفتن، ببینید امام حتی میخواد اون محدثی که فتوا به قتلش میده، امام حتی میخواد اون فرمانده ای، اون سربازی و حتی اون خلیفه و فرمان روایی که بالا قرار گرفته، تمام اینها رو گزارش کنه برای تاریخ که اینها نه به اصول انسانی و نه به اصول دینی و ایمانی پایبند نیستن.
از همین نمیدونم، حالا فرصت هم خیلی کم هست، اما از همین نمیشه استفاده کرد به این صورت؟ بالاخره الان افرادی هستند که میپذیرند این ما علیه اکثر المحدثین رو، بعضا هستند که پذیرفتن، اما حالا بین همین ها نمیشه اینجور بیان کرد که حالا یک فردی مثل این آقای سلیمانی امیری، خب اصلا هدفش این هست که بخواد بگه حضرت آقا ابا عبدالله علیه عزب الله سودای فرار داشتن و میخواستن از این مسیر خارج بشن، اما از اون ور اگر کسی بخواد بگه خود حضرت همینها رو، همین اختیارها رو، همین انتخابها رو دادند تا بخوان رسوایی اونها رو نشون بدن که خود اونها اصلا سر جنگ داشتن با خاندان اهل بیت، و اگر با این هدف بخوایم پیش بریم میتونیم.
بعضی اینو مطرح کردن، بعضی ها آمدن این مسئله رو مطرح کردن و گفتن بالاخره حضرت اینا رو مردد هم گذاشت، البته نه در اون بحث بیعت با یزید، نه اون بله. اون بیعت با یزید نه مردوده، اینی که به قول معروف مثلا حضرت بگه آقا من حتی برم سرحد داد، بعضی اینو مطرح کردن و اون بحث بازگشت به مدینه رو، خب یا بعضی هم اون بحث بازگشت به مدینه، و اینا اون بحث بیعت با یزید که حضرت هیچ وقت مطرح نمی‌کنه، چون ببینید نور و ظلمت هیچ وقت با هم بله. کنار نمیان. امام به قول معروف نماینده جبهه حق و یزید نماینده جبهه باطله، این ولی الله اون طاغوته، اون ولی شیطانه، این هیچ وقت با هم کنار نمیان. ولی این بحث مدینه رو بعضی اینجوری که شما می‌فرمایید ترک کردن. اما من عرضم اینه، خلاص اون سه شق سند معتبری نداره و ما علیه محدثینه، محدثم که نظرشون رو گفتم خدمت شما و واسه هدف امام حسین سازگاری نداره. نهایت اونی که از عقبت ابن سمعانه در طبری اومده که تازه اونم به لحاظ سندی بخوایم بررسی بکنیم، اونم به لحاظ سندی ایراد داره، اما اون میگه آقا من برم ببینم امر مردم چه میشود. اون با شخصیت تاریخی امام حسین علیه السلام میسازد که امام به دنبال بصیرت جامعه است.
خیلی نکته کلیدیه. ما شخصیت آقا ابا عبدالله رو بشناسیم، بر اساس اون اصلا بیایم تمام گزارش ها رو تطبیق بدیم.
اما من در این چند دقیقه پایان وقتم اون گزارش ارشاد شیخ مفید اشاره بکنم.
بسیار.
ایشون آمد یک گزارشی از ارشاد نقل کرد که بله امام حسین علیه السلام به خواهرشون گفتن من مثل مرغی هستم، مرغ قطا، که اگر بگذارن میخوابد. این نشانه پشیمانی حضرت. دقت بکنید، الارشاد شیخ مفید جلد دوم صفحه 93. و ترق رقد عیناه به دموع، میگه عشق از چشمان حضرت می آمد. و قال لو ترک الغطا لنامه، اگر مرغ قطا رو رها کرده شود می خوابد. خب ایشون میخواد از این چه استفاده ای بکنه؟ میخواد استفاده بکنه که بله امام علیه السلام میگه اگه منو ولم کنن میرم میخوابم سر جای خودم، این یعنی پشیمانی. میخواد این استفاده رو بکنه، در حالی که اصلا معنای این جمله این نیست. شما ببینید آقا، ما بریم در کتابهای که اینو تفسیر کردن ببینیم. کتاب جمهرة الامثال آقای ابی هلال عسکری، الشیخ الادیب ابی هلال العسکری. ابی هلال شخصیت کمی نیست، ضرب المثل ها رو میاد توضیح میده. جمهرة الامثال دقت بکنید در صفحه 194 میگه قولهم لو ترک الغطا لنامه یعنی چی؟ یضرب مثلا للرجل یستثار للظلم فیظلم. میگه این اصلا ضرب المثله برای مردی که از او طلب میکنن بیا ظلمو برطرف بکن. یستثار للظلم، ازش دعوت میکنن که بیا ظلمو از بین ببر، اما فیظلم، خود اون رو مورد ظلم قرار میگیره و مورد ظلم واقع میشود. حضرت داره میگه آقا زینب جان، خواهر جان، لو ترک الغطا لنامه، این اصلا بعد ماجرای این ضرب مثلا میگه که ماجرا چیه، که شب آمدن در خانه کسی و مرغان قطا صداشون بلند شد، همسرش گفت بالاخره نهی بیزد، گفت مرغان قطا از خواب پریدن، اون گفت لو ترک الغطا لنامه و اومدن کشتنش، توطئه چیده بودن. اصلا این ضرب المثله برای مردی که براش توطئه میشن. امام فهمدن آقا ماجرا اینه، اینا از من خواستن من بیام ظلمو برطرف کنم، خودم مورد ظلم واقع شدم، نه اینکه من پشیمانم. نه، امیرالمومنین هم میفهمدن من مظلومم، پیامبر هم میفهمدن من مظلومم و هیچ مثلا نبی مثل من اذیت نشد، امیرالمومنین میفهمدن که ظلم تو به عدد الوبر و المدر و امثال این تعابیر. بنابراین امام داره میگه آقا من مورد ظلم واقع شدم، یعنی اینا ظالمن. اینو فقط میخواد بگه، نمیخواد بگه من پشیمانم. اما این آقا بدون توجه به معنای ضرب المثل یه گونه دیگه معنا میکنه. در خدمت.
بسیار خوب، الحمدلله خیلی با دقت و ریزبینانه هم تونستیم این صحبت ها رو بشنویم و اتفاقا خیلی وقتا ممکنه توی خیلی از مرثیه هایی که خونده میشه این عبارت نقل بشه و باز هم حالا نه با اون اهداف پلیدی که ممکنه بعضی از شبهه افکنان اونها رو مطرح بکنن. بالاخره هر کسی ممکنه صحبتی بکنه و بر طبق میل خودش ترجمه بکنه، اما انسان که اصل واقعیت رو بتونه دریابه قطعاً در همون معرفتش هم میتونه مستقیم‌تر و با استقامت بیشتری پیش بره انشاءالله. استاد بسیار استفاده کردیم از محضرتون، الحمدلله خیلی لطف کردین. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون برنامه ایستگاه اندیشه بودین. انشاءالله همواره در پناه آقا ابا عبدالله الحسین مؤید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادم، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابا صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابا صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابا صالح
تویی که دلا